بحث ما درباره فلسفه تاریخ به نظرم این مطلب را در جلسه پیش گفتیم که یک نکته که قابل توجه است این است که یعنی سوالی که باید به اون جواب داد این است که چرا تاریخ زندگی انسان متحول است، یعنی در یک دوره خاص توقف ندارد و حال اون که هستند جنداران دیگری هم که مانند انسان زندگی اجتماعی دارند و اونها در یک عهد زندگی میکنن همیشه و در یک دوره زندگی میکنن، شکل زندگیشون و نظام زندگیشون تغییر و تبدیلی پیدا نکرده، ولی این انسان است که شکل و نظامات زندگیش مرتب در تغییر و در تحول است. راجع به این قضیه بحث شد، تکرار نمی کنیم که چی را باید عامل اساسی دانست. مطلب دیگر این است که زندگی انسان نوسانات دارد، یعنی گذشته از این تحولات کلی و عمومی که مربوط به تاریخ بشر است به طور کلی که در مجموع حاصل جمعش پیشرفت و تحول هست، هر واحدی از واحدهای اجتماعی را اگر در نظر بگیرن زندگیش دارای نوسانات است، یعنی درش ترقی هم رخ میدهد و انحطاط هم رخ میدهد. مسئله پیدایش و زوال تمدنها در عالم این مسئله رو تشکیل میدهد. چرا در یک قوم تمدنی به وجود میاد و فرهنگی به وجود میاد، قوت و قدرت و رفاه و سعادت و همه چیز براشون به وجود میاد، ولی پس از یک مدتی این دوران منقضی میشود، درست مثل یک فرد از انسان که متولد میشود و رشد میکند و به سرحد جوانی و قوت و نهایت و قوتش میرسد، بعد دو مرتبه انحطاط پیدا میکنه، رو به تنزل میرود و آخر کار هم میمیرد. تقریبا این همچی چیزی هست. برای حاضر تمدنها در دنیا طلوع و افول دارد، در یک نقطه ای و در میان مردمی طلوع میکند و بعد از میان همون مردم افول میکند و از بین میرود، به شکلی که گویی یک سنت قطعی است که نباید یک تمدنی در یک جایی برای همیشه باقی بماند، بالاخره باید پیر بشه، باید فانی بشه، باید بمیرد. این نوسانها منشأش چیست؟ آیا قابل جلوگیری هست یا قابل جلوگیری نیست؟ که این جهت هم باز در حیات اون حیوانات اجتماعی دیده نمی شود که همون تمدنشون، به قول امروزی ها که میگن اون هم داری اسمشو میذارم تمدن، به یک مرحله از ترقی و تعالی برسد، بعد به مرحله انحطاط و زوال و فنا و نیست. نه، یه نواخت هست. حالا یه وقت شرایط طبیعی مثلا بیاد از بینشون ببرد، یه حساب دیگری براتون که زنبورهای عسلی موریانهی خیلی زلزلهی بیاد اونها را از بین ببرد، حساب دیگریست. ولی اینجور نیست که به طور خود به خود اینها فاری بشنن و انحطاط پیدا کنن. مسئله سومی هم که هست و مسئله این است که در نظامات زندگی اونها تعاون حکم فرماست و بس، تنازع حکم فرما نیست، یعنی اینو هماهنگی و همکاری غریزی در میان اونها هست. به علتش خب البته معلوم است که این تقسیم کار و و تقسیم حقوق و تقسیم مسئولیت ها به دست تکوین و به دست خلقت شده است و گویی اینها جبران به وظیفه خودشون عمل می کنند و تنازع از اونجا پیدا می شود که در یک طبقه، در یک طرف یا هر دو طرف میل به تجاوز به حقوق اصلی دیگران هست. از اینجاست که تنازع پیدا می شود. به الا اگر در زندگی انسانها هم انسانها به طور فطری و طبیعی هر کسی به حق واقعی خودش آگاه می بود و به حق واقعی خودش قانع می بود، در اونجا هم تنازع رخ می داد. تا حدی که بعضی ها اساساً زندگی انسان را، اساس زندگی انسان را تنازع دانستن. به نظر در جلسه پیش یاد من فراموش می کنم این حرف را گفتیم یا نگفتیم، خودش مسئله ایست که آیا اساس در زندگی انسان تنازع است یا اساس تعاون است یا نه تنازع و تعاون دو تا اصلی هستن دوش به دوش یک دیگر. در فلسفه های امروزی ما زیاد میخوانیم که اساس در زندگی انسان تنازعه و تعاون را هم تعاون جبران به انسان تحمیل شده، حتی تعاون داخلی خانوادگی. یعنی انسان طبیعتا و فطرتا به هیچ وجه اجتماعی نیست، علارغم اون حرف معروفی که از قدیم از ارسطو باقی مونده است که انسان مدنی به طبع است، طبیعتا اجتماعی است. به هیچ نه، طبیعتا اینها میگن اجتماعی نیست. انسان طبیعتا فردی است، فردگرا و نفعگرا است و هر چیزی را برای خودش میخواهد و بس، هیچ غریزه اجتماعی انسان ندارد. به اجتماع انسان گرایش پیدا میکنه جبرن، یعنی در ابتدا وقتی که در مقابل عوامل خطرناک طبیعت قرار میگیرد و در خودش توانایی برای مقابله طبیعت نمیبیند، هوشش او را وادار میکند به همکاری. وقتی که فرد دیگر یا افراد دیگر میگه خب خطر مشترک داریم دیگه و منافع مشترک، حالا که خطر مشترک و منافع مشترک داریم، به حسب عقل و فکرش و هوشش اونم بر اساس منافع خودش او را وادار میکند به همکاری. میگه با هم دیگر باشیم که بتونیم با طبیعت مقابله بکنیم، به الا اگر تنها باشیم هممون از بین میریم. صرف براش میکنه اجتماع، میان تعاون تشکیل میده. بعد به طوری که اگر این عامل خطر را تا برداریم، تا عامل خطر از بین برود، عامل تعاونم به کلی از بین میرود. یا گروه ها در مقابل یکدیگر از یکدیگر احساس خطر میکنند. یه دشمنی در یه جا پیدا شده قوی، دو نفر، سه نفر، پنج نفر خودشون در مقابل اون انسان دیگر ضعیف میبینن، اتحادیه تشکیل میدن، جمع تشکیل میدن برای اینکه جانشون از اون در مسئول بمانند، یعنی خجله و خطرات او را بتونن بگیرن و میگیرن. و هر وقت که عامل خطر را از انسان بگیرند، روح اجتماع و تعاون و اتحاد از بشر گرفته میشه. این همیشه عکس العمل خطره. یه جمعیتی ممکنه در مقابل یه خطر با هم دیگر متحد باشن، خطر که از بین رفت فورا اینها دو شقه میشن، تقسیم میشن به دو دسته، مثلا با هم دیگر میجنگن تا وقتی که باید این در مقابل اون و اون در مقابل اون، هر دو دسته با هم دیگر متحدن. همینقدر که اون نقطه مقابل از بین رفت و تنها موندن، اختلاف میان خودشون شروع میشه. کما اینکه خب ما در مسائل اجتماعی و سیاسی میبینیم که گروهی مثلا یه ملتی قیام میکنه در مقابل استعمار، تا وقتی که اون استعمار دشمن در مقابلشون هست، اینا با هم دیگر متحدن. همون روزی که دشمن را منکوب کردن و مغهور کردن، به اینها غالب شدن و قاهر، روز اول اختلاف سو خودشون شروع میشه. باز این اختلاف هست تا یه دسته از بین برون. اون دسته ای که باقی موندن، اتحادشون تا وقتی که این دسته مخالف هستن. این دسته مخالف که از بین رفت، باز خودشون موندن و منافع خودشون، اختلاف اونجا شروع میشه. به طوری که اگر همینجور پیش برود و هی مخالف ها از بین برن از بین برن، این های کم میشن کم میشن، اگر به دو نفر باقی میمونن، این دو نفر تقاطی که سومی در مقابلشون هست و هم دیگر متحدن، اگر همین دو نفر فقط در دنیا باقی میمونن، باید همین دو نفر با هم دیگر تنازع میکنن. پس اصل در زندگی انسان تنازع است، توجه کردید؟ و تعاون یک جبری است که بر بشر تحمیل میشود، یا به تعبیر دیگر مقصود این است که انتخابی است که بشر هوشیارانه بر اساس حفظ منافع اون را انتخاب میکنه، نه اینکه طبع و غریزه اش اقتضا میکند اون چیز را، اون اجتماع تعاون را. ولهذا مسئله مبارزه طبقاتی را اونهایی که گفتند یک اصلی است در زندگی بشر بر همین اساس دیگه، یعنی غیر از این نمیتونسته باشه، هم طبقه ها برای این که منافع مشترک دارن با یک دیگر متحد میشن در مقابل اون طبقه ای که منافع اینها را از بین برده، یا متحد میشن برای این که منافع طبقه دیگر را از بین ببرند. یعنی به هر حال این هم در زندگی جندارها دیده نشده است، یعنی تنازع اصل حاکم بر زندگی اون جندارها نیست. اینها همه چرا؟ اون اولی را که در جلسه پیش یادم هست گفتیم، این که انسان در یک دوره در جان میزند، ناشی از این است که انسان دارای عقل و فکر و هوش و ابتکار است. این یه امر طبیعی است. انسان در مرحله از تکامل رسیده در میان حیوانات و به اون مغزی داده شده است و فکری داده شده که میتوانه ابتکار بکند، چون میتوانه ابتکار بکند و بعد هم طبعا هم کمال طلب و افزون طلب آفریده شده، قانع نیست به اون چه که دارد. اینها سبب میشه که انسان نمانه در یک دوره. بلاغذا حرف کردیم که مسئله تکامل ابزار تولید این مرحله دوم و نه مرحله اول، معلول نه علت. این سوال اینجاست که اساساً ابزار تولید چرا تکامل پیدا میکنه؟ خب چرا حیوانات ابزارهای تولیدشون تکامل پیدا نمیکنه و انسان تکامل پیدا میکنه؟ این ناشی از همون حالت طبیعی است که در انسان هست، که اولاً کمالجو هست و غیر قانع به اون چه دارد و بعد هم دارای نیروی ابتکار. خصلت سومی هم در انسان هست که اون خصلت آزادی هست که لازمه همون هوش هم هست و اون اینه که آزاد است و مختار و نمجبور. خب از اینجا ما به مرحله دوم میتوانیم برسیم که این مرحله دوم بیشتر مورد عنایت قرآن هست. در قرآن شاید ما به این مسئله کمتر برخورد بکنیم، شاید هم فقط اون آیه کان الناس امتا واحده باشه که از این مطلب استفاده می شود، و الا غیر اون کمتر ما با آیه برخورد می کنیم که این مسئلهی که بشر دورهایی را پس از یک دیگر طی می کند، این مسئله را قرآن طرح کرده باشد. البته از مجموع آیات قرآن این مطلب استفاده می شود، لااقل از قصص پیغمبران که نقل کرده که هرچه پیغمبران قدیمی تر بودن مسائلی که از زبان اونها طرح کرده ساده تر و بسیط تر هست و هرچه که روی این طرف آمده تکامل پیدا کرده. این مقدار چرا؟ ولی اونی که بیشتر از قرآن به عنوان یک درس استفاده می شود سر انحطاط ها و ترقی هاست، که قرآن این را به عنوان یک درس می آموزد و معلوم است که از نظر قرآن هم این یک جبر لایتخلف نیست، چون قرآن میخواد درس عملی میخواد بیاموزد. وقتی که میخواد درس عملی بیاموزد، اگر سر یک انحطاط رو بیان میکنه، یعنی شما میتوانید کاری بکنید که اونجور نشید، یا اگر برعکس ترقی و رفاه و سعادت یک قوم دیگر رو بیان میکنه، برای این است که شما از اون راه بروید تا به اونجا برسید. پس معلومه که این یک امر مجبری و خارج از اختیار انسان در منطق قرآن نیست. ما اون مقداری که به طور عرض کنم که سرسری و چیز کردیم از قرآن به دست آوردیم، در این زمینه به نظر میرسد که چهار موضوع را قرآن در مسئله راز انحطاط و ترقی اقوام طرح کرده است. از آیات قرآن استفاده میشه. یکی از اون موضوعات که تقریبا جزء اصول مسلم اسلام است مسئله عدالت اجتماعی است. قرآن روی این مطلب تکیه دارد که در هر میان هر مردمی که عدالت از بین برود و ظلم جانشین بشود، ظلم بنیاد اونها را فانی می کند. در آیه کریمه و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون، اونجا مقصود از کلمه ظلم شرک است و مصلحون که اونجا گفتن همجوری مفسرین هم گفتن اینو در میان خودشون اصلاح کنن، که این معنی این آیه بنابراین تفسیر این میشود که اگر مردمی مشرک باشند ولی در میان خودشون مصلح باشند، خداوند اونها رو هلاک نمی کنه. اون حدیث معروف الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، مفادش مفاد همین آیه می شود. یعنی اونی که ما اگه فرض بکنیم این به صورت یک امر فرضی هم لااقل قابل طرح هست، که اگر مردمی مؤمن به خدا باشند، شما نگید این از دیگر تفکیک پذیر نیست، میگم به صورت یک فرض، اگر مردمی مؤمن به خدا باشند و موحد ولی در میان خودشون ظالم، این ظلم سبب می شود که اینها نتوانند ادامه بدهند به کار خودشون، یعنی منقرضشون می کنند. و اگر برعکس مردمی در نسبت به خداوند کافر باشند ولی در میان خودشون عادل، این جامعه قابل بقاست. یعنی اونی که اساس بقای یک جامعه هست عدالت است. اگر ما ایمان را و توحید را و خداشناسی را مؤثر می‌دانیم، از باب علت العله است، یعنی چون ایمان است که عدالت را برقرار می‌کند و عدالت است که جامعه را نگهداری می‌کند. بی ایمانی است که به دنبال خودش ظلم می‌آورد و ظلمی که مستقیماً جامعه را خراب می‌کند. پس تأثیر ایمان و بی ایمانی روی جامعه تأثیر غیر مستقیم است، نه تأثیر مستقیم. یه چیزی البته من از قدیم این را شنیدم و یادم نیست از کدام بودم خوندم، یه وقتی من در یک سخنرانی خیلی سال اول گفتم یک کسی بعد اما گفت این را نقل نکنیم، دوره توده ای بود، البته من وقت توجه به اون چیزم نداشتم. و اینه که میگن وقتی که چیزها آمدن، این هولاکو وقتی که آمد، که هولاکو وقتی که آمد به عراق، در یک جلسه ای که عده‌ای از علما بودن از جمله سید ابن طاووس، همین مسئله رو طرح کردن که اگر امر دائر باشد که حاکم مسلمین کافر باشه و عادل، یا مسلمان باشه و ظالم، کدام یکی مقدم است؟ و اونجا یه توماری امضا کردن که بر حسب اصول اسلام اگر کافری باشه عادل، مقدم است بر این که مسلمانی باشه ظالم، برای این که با عدالت بقا اون جامعه ممکنه محفوظ بشه و خود اون کافره، ولی اگر ظلم باشه تمام مردم از بین میرن. اینه مثلا. خب ما میدونیم که عدالت در مقدمه این چاپ غیر شاف اول در شاف دوم سوم بعد عدل الهی، من این مسئله عدل را از نظر قرآن در اونجا طرح کردم. مسئله عدل در قرآن یک مقام بسیار شامخی دارد. اولا که عنوان ناموس آفرینش در قرآن از او یاد می شود، یعنی از عالم به عدالت برپا، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، یا و السماء رفعها و وضع المیزان، خداوند آسمان را بلند کرد و ترازو در کار نهاد، که در احادیث در ذیل همین حدیث از پیغمبر اکرم وارد شده که بالعدل قامت السماوات و الارض، ولی حالا از دست ما خارجه. مسئله دوم این است که اقامه عدل هدف بعثت انبیاست، یعنی در این مقام است که پیغمبران مبعوث شدند برای چنین کاری. در قرآن برای پیغمبران دو هدف ذکر شده جدا از یک دیگر، یکی این که اینها داعی الالله هستند، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله باذنه و سراجا منیرا، و دیگر این که اقامه کننده عدل هستند در میان مردم، شناخت خدا، عبادت خدا و به یک معنا خدمت به خلق. این دوتا البته پیغمبران دو هدفی نیستن، دو غایتی نیستن، برای دو مقصودی که به یک دیگر ارتباط نداشته باشه نیستن، این دو به یک دیگر ارتباط دارن و مسلم هم از نظر منطق انبیا اونی که اصالت دارد، یعنی با خلقت بشر تناسب دارد، همین ایجاد پیوند میان خلق و خالق است. ولی دنیا و زندگی دنیا مدرسه است برای بشر، و این تا بشر در دنیا وجود نباشد و در این مدرسه کار نکند و باز تا جامعه ای نداشته باشد و تا عدالت اجتماعی نداشته باشه، دین نیست دیگه. ملام آشرا لام عادله همیشه تقریبا. به هر حال این خودش یک هدفی است از هدفهای انبیاء، اگه هدف ثانوی هم هست ولی قطعا هدف هست. به هر حال عدالت هدف انبیاء است، چون اگر عدالتی نباشد هیچ چی نیست. این مطلب یکی از اون مطالبی است که از قرآن می شود این را استنباط کرد، خصوصا به کمک اون چه که از احادیث و کلمات پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین یا ائمه اینها رسیده است در این زمینه. مسئله دیگری که بعد از قرآن در همین زمینه می توان استنباط کرد که قرآن به عنوان یک امر مؤثر در بقای یک قوم و در زوال اونها از اون یاد کرده است، مسئله فسق و فجور و در مقابل اخلاقی بودن است. اخلاقی بودن، یه وقت مردمی هستند که پابندند به اصول و مبادئ اخلاقی و انسانی و به تعبیر این روزی ها پابند به ارزش‌های انسانی هستند. یه وقت مردم به کلی این اصول و مبادئ و ارزش‌های انسانی را پشت سر می‌گذارند و تمام توجهشون به لذت و به لذت‌های شخصی و فردی و فردیست و نه به چیز دیگر. قرار هیچ حدی از حدود اجتماعی را و از حدود اخلاقی را حفظ نمی کنند. این مسئله اخلاق است، نه مسئله حقوق اجتماع که مثلی به مثلی عدالت برگرد. که در قرآن روی کلمه فاسق و فاسقین و ان الله لا یهدی القوم الفاسقین اینها زیاد داریم و از همه شاید صریح تر در این زمینه آیه سوره بنی اسرائیل است که و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. که در کمال صراحت این مطلب را بیان میکند که و هر وقت مشیت ما اقتضا بکند، مشیت الهی همیشه بر اساس حکمت است، یعنی جریان حکمت آمیز چنین اقتضا بکند، امرنا مترفیها، امر میکنیم ما مترفین اون جامعه را. این مقصود امر میکنیم جامعه این مترفی ها مفصل نیست، در اصل بعضی امدمانه امرنا گرفتن، یعنی اختیار را، حکومت را به دست مترفین میدهیم، یا امرنا مترفیها، مسئولیت را متوجه اونها میکنیم، یعنی مسئولها افرادی میشوند که مترفند. مترف هم که در اصطلاح مترف هم که معنی لغویش یعنی افراد، فردی که غرق در تنعم است، همین آدم لذتگرا، منفعت پرست. ففسقوا فیها، پس اونها در میان اون مردم به فسق و فجور می پردازند. فحق علیها القول، اون وقت سخن ما درباره اینها راست میاد. سخن ما کمو ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم است، سخن ما درباره اینها راست میاد که مستحق هلاکتن و دمرناها تدمیر. که برای این مطلب بهترین شاهد زنده ای که ذکر می شود همین وضع اسپانیای اسلامی است. مرحوم آیتی کتابی نوشته به نام تاریخ اندلس و این جزوه هایی هم یه وقتی خیلی سالایی که ما قوم بودیم این جزوه دیدیم که یک کسی به نام قریب کی منتشر کرده بود که آقای کمره‌ای هم بهش تقریض نوشته بود. البته اون یک جلده کوچیکی بود که یک قسمتی از تفسیر طنطاوی را ترجمه کرده بود. راجع به علل سقوط مسلمین در اندلس، غروب آفتاب در اندلس بود، غروب آفتاب در اندلس، جلده خیلی جالبی بود. البته بعد ما یه تاریخچه از کتاب‌های دیگر هم خوندیم. یه جزئی کوچیکی هم این آقای آمهدی هاری پسرمبر عاشق عبدالکریم به نام کودک اندلسی، اونم ترجمه بود. داستان زندگی یک بچه‌ای بود که در همون وقت در چیز بوده در اندلس بوده و پدرش و مادرش و اینها کشته میشن و بعد یک مرارت خیلی زیاد اون بچه خودش میرسونه به شرق اسلامی. اون وقت شرح حال خودش و پدرش و مادرش و از اوضاع اونجا رو میده. البته به خوبی و غروب آفتاب در اندلس نیست، ولی این چیز بدی نبود. کتاب مرحوم آیتی تاریخ اندلس نسبتا مفصله، کما این که در کتاب جزئی کتاب گوساولون هم تاریخ تمدن اسلام و عرب، گوساولون که خودش آدم لامذهبی بوده لااقل تعصب چیز ندارد، تعصب مسیحی ندارد، اونجا اون نسبتا خیلی جنایت های مسیحیت را در اندلس ذکر میکنه که واقعا اونجوری که این نوشته در جای دیگه هم نوشتن جنایاتی است که شاید کمتر در تاریخ بشر انسان به چنین جنایتی برخورد بود. در اونجا مجموعه می‌نویسن که مسیحیت که خیلی رنج می‌برد از این حکومت اندلس و با زور نمی‌توانست اونها را از پا در بیاورد، همین نقشه رو کشیدن، نقشه اشاعه فسق و فجور در میان مسلمین برای تضعیف و سوس شدن روحیهشون، که بعد که اینها را تخدیر کردن از راه فسق و فجور اون وقت شبیخون بهشون بزنن. نمیدونم تاکستان های اونجا بود، خب اونجا چون همدیستی بود دیگه، یعنی مسیحی ها و مسلمان ها و یهودی ها همه با هم زندگی میکردن، اونتاش حکومت دست مسلمین بود، اکثریت هم مال مسلمین. مسیحی ها شروع کردن تاکستان ها به وجود آوردن و بعد هم انگورهای اونجا را وقف برای مشروب کردن، وقف کردن برای مشروب. شراب مفت بود و سریل، و طبق معمول که شراب و مفت را هم قاضی هم میخورد، عرض کنند که کم کم جوانهای مسلمان را اینها عادت دادن به شراب خورد. کار دیگری هم که کردن برنامه این بود که بیهجابی که در میان اونها از قدیم بوده دیگه، دخترهای مسیحی و زنهای جوان مسیحی مأموریت یافتند که در حد اعلای زینت و دلربایی در مجامع عمومی ظاهر بشوند و مخصوصا با جوانان مسلمان تا هر حدی که تا میتوانند با اونها گرم بگیرند و دلهای اینها رو به اصطلاح شکار بکنند. این برنامه ها دقیقا اجرا شد و عمل شد و اونها جاسوس هاشون هم به مرکز خود گزارش میدادن که مثلا موفقیت تا چه حدی، شراب چقدر رایج شده، مسئله سرگرمی با این دخترها، گرل فرند بازی مثلا چقدر رایج شده، اینا رو بهشون گزارش میدادن. و نوشته بود یادم نیست کدوم یکی از این کتاب ها خوندم که یه روزی یکی از حکام مسلمین، یکی از عمرای مسلمین، فرماندهان سپاه بود یا والی شهری بود یا خود خلیفه بود نمیدونم، بالای دارالعمارش روی بالکنی نشسته بود و تماشا میکرد خیابان را. یک دختر مسیحی در نهایت زیبایی و دلربایی آمد از اینجا رد بشه. همجوری که نگاه کرد اونچنان فریفته شد که دیگه مهلت نداد که نوکرا غلاما اینا رو صدا کنه دیگه این رو مثلا بیارید اینجا. خودش کرید از پله‌ها پایین رفت بغل زد آبو. وقتی این گزارش رو دادن به اونها گفتن ما موفق شدیم، معلوم شد دیگه ما موفق شد. خلاصه به این وسیله روحیه جهاد و مجاهدگری و سربازی و سلحشوری و غیرت و شهامت و اینها را کشتن. یعنی فسق و فجور این روحیه ها را می کشد در انسان ها. و الان هم استعمار همین برنامه را اجرا می کنه دیگه در هر جا که هست. اینها اجرای اینها این برنامه ها تأثیرش از تریاک و هروئین شاید بیشتره و به عنوان یک مخدر اینها را اجرا می کنند. توجه کردید؟ سینما ها نمیدونم، تئاتر ها، همین مشروب فروشی ها نمیدونم، این چیزهای دیگر. خلاصه این چیزهایی که کشنده احساسات عالی در روح انسان است. به طور کلی ببینید یک نوع تضادی میان احساسات عالی در انسان و احساسات پست و شهوانی در انسان هست. همین جوری که ما اغلبی را در همون امر بینی و مذهبی میگیم، مثلا میگیم نور ایمان، انسان وقت گناه بکند نور ایمان در دل انسان خاموش میشود یا ضعیف میشود. از این انسان نمیتواند در قلب خودش دو چیز را، اینها را در کنار یک دیگر، یعنی اون احساسات پاک ایمانی را همین جور عالی و متجلی قرار بده، از این طرف هم افکار شهوت پرستی هم سر جای خودش باشه. نه، اینا روی هم دیگر اثر میذارن. یا او مثل نوری میاد این ظلمت رو از بین میبرد، یا ظلمت غلبه میکنه و اون نور رو از بین میبره. این اغلب در امور در امر مذهبی و در احساس مذهبی میگیم، ولی اختصاص به احساس مذهبی نداره. احساسات عالی در روح انسان با این احساسات شهوانی و حیوانی سازگار نیست. مثلا فرض کنید شما حس نوعی وطن پرستی، توجه کردید؟ حس نوعی، اگه بخواید ما در یک سربازی همون حس سربازی و سلحشوری را درش حفظ کنیم و نگه داریم، امکان نداره که این حس در روح او باقی بماند و در عین این که این عادت کرده باشد عیاشی و بهرزگی اینا. امروز دنیا هم هر مملکتی که ارتشش عادت بکند به عیاشی و کیافی و هرزگی، هرگز افراد اونها نمیتوانند به اصطلاح سربازهای خوبی باشن. حالا بله لامذهب هم باشن. اسرائیل هم اگر بنا بشود سربازهاش و افسرهاش عادت بکنند به عیاشی، نمیتوانند. اینها یک سرباز خوب گاهی افسر این روحشون اجازه نمیده که اینجور بخواد. این است که فسق و فجور در هر جامعه‌ای که پیدا شد کار یک مخدر را انجام می‌دهد، کار یک مخدر عمومی، و احساسات عالی را در روح اون مردم می‌کشد و از اون جمله احساسات ایمانی و پاک را، اینها را سست می‌کنه، اینها را ضعیف می‌کنه، در مقابل دشمن ضعیف و ناتوان می‌شوند و بالاخره این جامعه از پا در می‌آید. این مطلب را هم از قرآن در سر انحطاط اقوام میتوان به دست آورد. نقطه مقابلش البته خب معلومه، از نظر قرآن عفاف، تقوا، پاکی، اینها سر بقا و راز بقا است. مسئله دیگری که باز در از قرآن به عنوان یک درس تاریخی حتی می شود استفاده کرد، یعنی هم دستور است هم در اونجا که داستانهای تاریخی را نقل می کنه بهش اشاره می کنه، یعنی یک ناموسی است در تاریخ زندگی انسانها. مسئله اتحاد و اتفاق از یک طرف، تشتت و تفرق از طرف دیگر. فرمان قرآن به معتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و بکنوا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. اینها نشان میدهد عنایت قرآن را به اجتماع و اتفاق. خود این دلیل لزومی ندارد غیر از اینم چیز دیگر داشته باشیم. معلومه که این امر به اتفاق و اجتماع برای این که بهتر باقی بمانید و بهتر کار بتوانید بکنید. هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. خداست که با نیروی ایمان میان دلهای اهل ایمان الفت و وحدت ایجاد کرد. با پول، اگه تو پول دنیا را خرج میکردی، این وحدت و اتفاق را نمیتوانستی ایجاد کنی. یعنی وحدتی که ایمان برای بشر به وجود می آورد، پول نمیتونه این وحدتی را ایجاد بکنه. اونجا که رسما به امر تاریخی اشاره می کند و معلوم است که از نظر قرآن این جنبه تاریخی با او می دارد، فرمود ولا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، اشاره به گذشتگان می کند. شاید دیگه بازم آیات دیگه در قرآن باشه. شما مانند اونها نباشید که بعد از اون که علم و دانایی برای اونها آمد، مختلف شدن، متفرق شدن، متشتت شدن. پس تفرق و تشتت راز زوال و انحطاط است و برعکس اتحاد و اتفاق راز بقا. اینجا یه مسئله هم باز ضمناً اشاره بکنیم و اون این است که از بعضی از آیات قرآن راجع به اختلاف احیانا تقدس اختلاف و مده اختلاف استفاده می شود. در یه آیه هست که دنبال شده ولی ذالک خلقهم، بعضی ها گفتن ذلیل ذالک را به رحمت برگردوندن، بعضی به اختلاف برگردوندن. حدیثی از پیغمبر اکرم روایت شده که اختلاف امتی رحمه، حتی درباره این حدیث کتاب نوشتن. اهل تسنن این حدیث روایت کردن و در شیعه هم، در روایت شیعه هم هست، منتهاش به شکل مخصوص این تفسیر توجیه شده، ولی این حدیث برای پیغمبر هست. ببینید اختلاف به یک معنا راز تکامل است و به یک شکلش راز تکامل است و به شکل دیگری راز انحطاط است و موجب انحطاط. اختلاف تا اونجایی که معناش تنوع باشد، تنوع یا به معنی اختلاف سطح باشد، این یک امری ضروری در طبیعت و قابل از بین بردن نیست و خودش سر تکامل است در طبیعت. خود طبیعت هرگز افرادی را قالبی و متساوی از هر جهت به وجود نمی آورد. آیا شما می توانید افراد از نظر فکر، استعدادها، احساسها، آیا اینها در یک حد هستند اما مختلف هستند؟ اگر همه افراد انسان اینها همچین قالبی به وجود آمده بودند، حتما این تکاملی که در زندگی بشر رخ داده رخ نمیداد. در امور علمی اختلاف خودش سبب پیشروی است، ولی به شرط اینجور باشه: من یه عقیده ای دارم، این اختلاف خوبه به اصطلاح، من یه عقیده ای دارم، یه نظری دارم، شما یه عقیده ای دارید، یک نظری دارید، من از نظر خودم دفاع میکنم، شما از نظر خودتون دفاع میکنید، ولی اگر در این حد که من نظرم حقیقت جویی باشد، شما نظرتون حقیقت جویی باشه، این اختلاف ما رو بیشتر به زودتر به حقیقت میرساند و بهتر به حقیقت میرساند. ولی یک وقت اختلاف به معنی کینه‌توزی است و به معنی اینه که افراد نه اینکه میخوان در دفاع از حقیقت با یک دیگر اختلاف دارن، اوی از یک عینک حقیقت رو ببینه، از عینک دیگر حقیقت رو ببینن، نیروها صرف از بین بردن یک دیگر میشوند. تعصبها، این تعصب میبرده برای عقیده خودش، اون تعصب میبرده، این کوشش میکنه او رو از بین ببرد، اون کوشش میکنه این رو از بین ببرد. یعنی نیروها صرف از بین بردن یک دیگر می شود. این است که بد است. در اون آیه کریمه که این فرمود قل هو القادر علی ان یقطع علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، این مطلب است. در تفاسیر ظاهرا روایات هم همینجور تفسیر کردن، آیه رو اینجور تفسیر کردن: خدا قادر است که عذابی از بالای سر شما بر شما بفرستد، یعنی خدا قادر است بر شما ظالمهایی مسلط کند. او من تحت ارجلکم، مسلط است که از زیر پای شما عذابی بر شما مسلط کند، یعنی اونهایی که زیر دست شما هستن اونها به شما ظلم کنن و تجاوز بکنن. او یلبسکم شیعا، یا شما را فرقه فرقه بکنن و یذیق بعضکم بعضکم بعض بعض و بچشاند به بعضی از شما بعض، یعنی اون شدت و حمله دیگری را، یعنی در میان شما اختلاف ایجاد بشه که نیرویتون صرف مبارزه با یک دیگر بشود. اینه که نباید باشه. خب از این هم بگذاریم. پس یک اصل دیگری که ما از قرآن در سر انحطاطها میفهمیم و ترقیها این مسئله، مسئله تفرق. مسئله دیگری که باز از قرآن استفاده میشود و روایات هم این را کاملا تأیید کرده است، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی انحراف به تعبیر خود قرآن، یعنی تعبیری که متناسب با تعبیرات قرآن، ترک معروفها به ارتکاب منکرها، خب یک امری است که در جامعه ها پیدا می شود. نباید انتظار این باشه که اینها پیدا نشود، ولی اونی که انتظار هست این است که باید افرادی باشند مروج و مشوق نیکی ها، اون چه قرآن اونها رو معروف می نامد، و مخالف و مبارز با بدی ها. حالا آیاتی که در مستقیم با دستور امر به معروف و نهی از منکر می دهد، این آیاتی که ما داریم مثل ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، یا آیه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، سر جای خودش. ولی این که انسان استفاده می کند که قرآن توجه دارد به قضایای تاریخی، گاهی که نقل می کند قضایای گذشته را و هلاکت اقوامی را، تصریح می کند که اینها نهی از منکر نمی کردن. یعنی اگر اینها در میان اونها بودن مردمی که نهی از منکر می کردند، کار به اینجا نمی کشید. یه قایه که الان یادم هست فرماد که فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض، چرا در میان نسل‌های گذشته پیش از شما نبودن گروهی صاحبان ذخیره، بقیه یعنی ذخیره، و اینجا گفتن مقصود عقل است. شاید عقل را از اون جهت ذخیره گفته می شود که خب معمولا اطلاعات انسان همون تجربیاتی است که انسان دارد و ذخیره می کند. یعنی افرادی که صاحب تجربه و صاحب ذخیره هستند و صاحب یعنی تجربیات عقلی هستند، چرا در میان اینها یک عده خردمند وجود نداشت که مردم نهی بکند مردم را از فساد در زمین؟ یعنی اگر اینها چنین چیزی می بود کارشون اینجا نمی شد. پس از آیات قرآن این مطلب استنباط می شود و در روایات، چه روایات نبوی چه غیر نبوی، در نهج البلاغه مخصوصا هست، در کلمات پیغمبر اکرم هست که در کافی اینها نقل شده است، این مطلب کاملا صریحا بیان شده است. دارم در کلمات عبارت حفظی است، در کلمات امیر المومنین هست که خداوند اقوام گذشته را عذاب نکرد مگر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. حدیثی که از پیغمبر اکرم همه روایت کردم این است که فرمود که لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیسلطن الله علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم. باید امر به معروف و باید نهی از منکر بکنید و اگر نه خدای متعال بدان شما را بر شما مسلط می کند و خوبان شما اون وقت دعا می کنند که این شر از اونها گرفته بشود و این دعا مستجاب نمی شود، چون دعایی که توبه دارد تا توبهش محقق میشه که دعاش مستجاب نمیشه. دعای خبری که عذابی نتیجه یک گناه باشد و اون گناه هم مثلا ترک امر به معروف نهی از منکر است، دعا اون وقت مستجاب میشه که توبهش محقق بشه که بازگشت بشه، یعنی این امر به معروف نهی از منکر عمل میشه. خوب، پس این ما از قرآن کریم که مسئله چیزها را ذکر می کند، مسئله به تعبیر خود قرآن فتح باب رحمات از یک طرف و قطع رحمات از یک طرف که ذکر می کند، یا در کدر آیه به طور تفصیل فرمه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اینهایی که گفتم در واقع تفسیر ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم است، یعنی این آیات دیگر قرآن این معنا را توضیح می‌دهد. در این آیه همینقدر می‌فرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند وعد و سرنوشت قومی را عوض نمی‌کند مگر اینکه اونها اونچه که مربوط به خودشون هست و در اختیار خودشون هست و در مسئولیتشون هست اون به تغییر بدن. حالا چگونه تغییر بدن، چی اگر عوض شد چی پیش میاد، این آیات دیگری که عرض کردیم که از قرآن استفاده میشود، ظلم اگر آمد این یغیر ما به انفسهم است، اگر فسق آمد یغیر ما به انفسهم است، اگر که تفرق و تشتت آمد یغیر ما به انفسهم است، و اگر که ترک امر معروف نهی از منکر آمد یغیر ما به انفسهم، عکسش هم بخواد باشه باز یغیروس در شکل دیگر خودش یغیر ما به انفسهم. خب این یه مطلب که حالا از این مطلب دیگه فعلا صرف نظر میکنیم، یه بیان اجمالی بود از اون چی که قرآن کریم کرد. ببینید یه مطلب دیگر هست که این را معرض بکنیم، دو مطلب دیگر، حالا یکی شب اگر این گذاشتی بید، و اون مطلب دیگر این است که در منطق قرآن یه مطلبی که با حرفهای مکاتب فلسفی جور نمیاد، یعنی به معنای اینه که مکاتب فلسفی در این باره نمیتوانن توضیحی بدهن، البته نفی هم نمیتونن بکنن، و اون این است که تاریخ انسان یک بعد الهی هم دارد. مقصود چیست؟ مقصود این به صورت سوال لاغل این قضیه طرح می شود، و اون این است که آیا عالم، جهان، محیط طبیعی نسبت به انسان که انسان در طریق صلاح حرکت بکند که همون طریق ایمان و تقوا و عدالت و پاکی هاست، و یا برعکس در طریق خلاف حرکت بکند، عالم بی تفاوت است؟ یعنی تأثیری در وضع عالم ندارد؟ یه تعبیر یه وقتی دیدم در یه جا نوشته بودن که برای طبیعت مسیح و چنگیز هر دو یکیست، یعنی اگه همه آدم ها تبدیل به چنگیز بشوند، طبیعت همون جور عکس العمل نشون میدهد که همه عالم تبدیل به مسیح بشود. یا نه واقعا یک رابطه ای از بوی که ما نتوانیم این رابطه را توضیح بدیم و تفسیر بکنیم، ولی شاید تجربیات تاریخی بشر بتوانه اون به تأیید بکنن، قرآن که به هر حال اون به تأیید میکنن، که رابطه ایست میان صلاح بشر، صلاح عمومی بشر از یک طرف و توافق و هماهنگی اوضاع عالم برای سعادت بشر از طرف دیگر، و نقطه مقابل رابطه ایست میان فساد بشر از یک طرف و عکس العمل مخالف نشون دادن عالم از طرف دیگر. دیگه اسم ما می‌ذاریم بعد جهانی تاریخ یا بعد الهی تاریخ. یعنی واقعا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر مردم قریه ها
قریه را مکرر گفتیم که در قرآن به شهر هم قریه گفته شده چون از ماده قریه معنی جمع، هر جا که مردمی جمع باشه اون قریه است.
اگر مردم قریه ها تقوا و ایمان داشته باشند، ما در باب برکات آسمان و زمین را،
ظاهر اینه که از برکات آسمان یعنی برکات بالا معنوی و برکات زمین یعنی برکات مادی، برحال شامل برکات مادی می شود.
لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض.
عکس قضیه این است که اگر مردمی واقعا غرق در معصیت بشوند، احیانا در مواردی فشارهایی از روی طبیعت بر مردم وارد بشه، اصلا مردم هلاک بشن، هلاک بشن. همینجوری که قرآن اینا در کمال صراحت گفته، اینا دیگه ما از قرآن که نمیتونه حرف کنه، وجود داره در قرآن که امتهایی در گذشته اینها به فساد گراییدن و بعد هلاک شدن با چه عوامل سخت طبیعی. فمن هم من اغرقنا و من هم من ارسلنا علیهم حاصبا و من هم چی و من هم چی. بعضی با باد هلاک شدن، بعضی با آب هلاک شدن، بعضی با نمیدونم حیوانی هلاک شدن، بعضی با چی، بعضی با چی، بعضی با چی.
این اصل از قرآن کریم استنباط می شود. عرض کردیم این مطلبی است که فلسفه ها نمی توانند در این زمینه اظهار نظر کنند، کمون که نفی هم نمی تونن بکنن، ولی از قرآن این مطلب کاملا استفاده می شود. و اصل فرضیهش یک فرضیه معقولی هست. یعنی ما چطور می تونیم رد کنیم این حرف را که حتما چنین ارتباطی میان جزء و کل وجود ندارد؟ اگر این راهی که انسان می رود راه سعادت انسان است، یعنی راه هماهنگ با همه دستگاه طبیعت، اگر راه شقارت و بدبختی راه ناهماهنگ، حالا اگر مثلا تجربیات نشون نداده بود با فرضیه و فلسفه، کسی میتوانست در اندام یک انسان این ارتباطهای عظیمی که میانه فرض کنید که یک موین رگ مثلا که در کف پای آدم فرض کن قرار دارد با یک جریانی که در مغز مثلا پیدا میشود بتونه نشون بده؟ ولی خب تجربه نشون داده که یکم چه هماهنگی میان این پیکر هست. یعنی همه اینها در یک جهت باید هماهنگ باشن و اگر یکی در مسیر خودش از مسیر خودش تخلف کرد، عکس العمل مخالف در همه این پیکر پیدا می شود. ما نمی توانیم این حرف را رد بکنیم، بگیم نه اینا خرافات هست، یه حرف ها یعنی که حتما حتما من دلیل دارم به این که عالم بی تفاوت نسبت به این مسائل. نه، از کجا عالم بی تفاوته؟ چه دلیل دارد که عالم بی تفاوته؟ این که ما در موضوع حضرت حجت ما داریم که زیاد هم داریم که مقارن با ظهور ایشان که عدل کامل برقرار می شود و صلاح کامل و تقوای کامل و دیگر تنازعها اختلافها هم از میان برمی خیزد و اون جامعه صالح و مدینه فاضله ایدئال و مطلوب اسلام پیدا می شود، در اون وقت زمین تمام اون جگرهای خودش را هر چه که داره همه را بیرون میده. اینه بعضی جای حمل کردن که مقصود اینه که یعنی زمین میاد آماده کرده چیزی را به افراد میده. نه، مقصود این جدی، مقصود زمین تمام استعدادهای خودش را در اختیار بشر میده. از کشال همین گرم، یعنی شاید اصل خود این صلاح، یعنی همین که بشر به اون مرحله از صلاح و کمال و تقوا برسد، خودش موجب پیدایش اون عکس العمل توافق و هماهنگی زمین و آسمان و ابر و چیزایی که ما نمی‌دونیم، شاید تمام منظومه شمسی، شما تمام کهکشان هم با هم ارتباط داشته باشه. اینا رو ما نمی‌تونیم نفی کنیم. به هر حال این مطلب هم به طور مسلم از قرآن کریم استفاده می شود. چیزی که ما اسم اون رو میگذاریم بعد جهانی تاریخ یا بعد الهی تاریخ، قرآن هم روی زیاد هم تکرار. اون وقت باقی می ماند یه مسئله دیگر که مسئله سوم ماست که این را در جلسه دیگر بگیم، چون باید آیاتش را از رو باید بخوانیم. این مسئله تنازعهایی که
در زندگی بشر هست و ریشه این تنازعها، آیا قرآن اصل تنازع را در زندگی بشر میپذیرد یا نمیپذیرد؟ آیا این را به صورت همون تنازع طبقاتی میپذیرد یا به صورت دیگر میپذیرد؟ که بدون شک در این زمینه هم آیات قرآن خیلی آیات رسا و آیات گویایی در اینجا هست، و شاید اون خیلی خوب باشه که دو سه قسمت از جایی که مفصل در قرآن در این زمینه بحث شده، یکی در سوره مؤمنه که خیلی جالب است که مباحثه فرعون را از یک طرف با موسی و مؤمن آل فرعون بیان میکنه، یعنی نشون میده که یک کسی وقت فرعون باشه سبک استدلالش قهرن چجوری خواهد شد، و اگر کسی مؤمن آل فرعون شد چگونه استدلال میکنه. یا مثلا در سوره زخرف همینجور به طور کلی این مسئله رو ذکر میکنه که از آیات سوره زخرف این مسئله میشه. یکی مثلا اعتقاد جبرگرایی، توجه کردید؟ اعتقاد جبرگرایی، این افرادی که میرسن به یه مرحله ای که دیگه از همه به اصطلاح نعمتها و موهبتها اینا بهرمند هستند و اونها محروم نیستن و محرومیت مال دیگران است، خب قهرم دنبال فکر و فلسفه این میرن که وضعشون رو توجیه بکنه. یکی از بهترین فلسفه ها که وضع رو توجیه میکنه جبرگراییه. با اینا که ای بابا دیگه خب خداست دیگه، خب خدا خواسته به این اینجور بده، خواستم به اون اینجور بده. این در دو جای قرآن، با این که قرآن مشیت الهی رو در اون معنای خودش به همه جا عمومیت میداد، اونجا که به صورت منطقی برای اینها در میاد به شکل منطقی اینها اون رو میکوبه، مثل که در سوره یاسین فرماد الهی للهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا ان نطعم من لا يشاء الله اطعمه، به ما میگن که انفاق کنید بر اینها، خب خدا اگه میخواست خودش میداد دیگه، پس معلوم میشه خدا نمیخواد اینا داشته باشن. یا مسئله به قول امروزی ها سنت گرایی، تقلید، یعنی کوشش کردن محترم شمردن سنن موجود و مخالفت کردن با هر وضع جدید. این را باز قرآن به همون طبقه ای که از هر موهبتی بهرمند هستن اثبات کرده. این تجزیه و تحلیل در قرآن هست، سوال اینها را در جلسه دیگر به طور مفصل عرض بکنید. امروز دیگر دیگر
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یه عرایض چیکی نسبت به فرمایشات جلسه گذشته آقای مطهری داشتم و یه چند تا نکته نسبت به بیانات امروزشون. ولی جلسه گذشته چون یه قدیم مفصل تره به وقتم گذشته ازش صرف نظر میکنم و فقط به بحث امروز خود گذشته رو میگیم، مال اینکی بمون
هر کدوم میگه خود کنید.
نه
بله، پس شما همه رو بگید، ما هر کدوم در رسیدیم
از آمین در حالی که شیر نمیخورن حواسشون هم اینجا باشه. عرض کنم که در جلسه گذشته درباره فلسفه تاریخ گفته شد تاریخ یعنی بیان سرگذشت انسان و فلسفه تاریخ یعنی تجزیه و تحلیل این سرگذشت، یا به بیان دیگه تاریخ یعنی ثبت وقایع گذشته و فلسفه تاریخ یعنی کشف ارتباط علت و معلولی این وقایع. بنابراین ما برای اینکه به فلسفه تاریخ دست پیدا بکنیم باید نیروی محرکه اصیل تاریخ رو بشناسیم. آقای مطهری در جلسه گذشته بیان کردن که در این مورد عقاید مختلف و متنوعی وجود داره که اهم اونها این چهار دسته هستن. اول اون دسته هستن که اعتقاد به شخصیت دارن و معتقدن که تاریخ رو شخصیت‌های بزرگ دنیا، نوابغ، متفکرین، چهره‌های بزرگ سیاسی، نظامی، فکری، مذهبی به وجود میارن و جامعه ها رو به دنبال خودشون میبرن. در دسته دوم اونهایی هستن که اعتقاد به نژاد دارن، یعنی معتقد به نژاد برتر هستن و به زعم خودشون نژاد برتر که نژاد خاصی است همیشه جلو افتاده و پیشگام اجتماعات بوده و دنیا رو به سمت جلو برده. دسته سوم جئوگرافیسم ها هستن، یعنی اونهایی هستن که اعتقاد به موقعیت جغرافیایی دارن و میگن نوع انسان در نقاط مختلف دنیا پراکنده هستن. اونهایی که در نقاط فوق العاده سرد سیر و یا فوق العاده گرم سیر و یا فوق العاده بد آب و هوا و لم یزرع زندگی میکنن، اینها هیچ وقت نتونستن موجب و موجد تمدن هایی بشن و همین دلیل امروز هم اگر ما به زندگی اونها مطالعه و بررسی بکنیم میبینیم که در زمان گذشته زندگی میکنن، در اصل انسان ابتدایی. و اصل اونهایی که در محیط های معتدل و پرنعمت زندگی کردن، اونها تونستن تمدن های بسیار درخشان و بزرگ ایجاد بکنن. بعد هم اضافه میکنن که باید از این طرف هم، یعنی نعمت هم اونچنان فراوان نباشه که افراد رو به تمپروری و تنبلی و سستی سوق بده، بلکه باید با خطرات و مصائب و بلایا هم همیشه دست به گریبان باشن تا تلاش و نیروی نهایی خودشون رو به کار ببرن. دسته چهارم اعتقاد به اقتصاد داشتن و معتقدن که زیربنای اجتماع رو اقتصاد تشکیل میده. این دسته درست نقطه مقابل دسته اول اعتقاد به اثر شخصیت در تاریخ ندارن و معتقدن شخصیت‌ها هیچ نقشی در تاریخ نداشتن، بلکه حرکت‌های داخلی جمعی تدریجی جامعه بوده که تمدن‌ها رو و حرکت‌ها رو به وجود آورده و اون هم ناشی از تکامل ابزار تولیده که همه می‌دونیم پیشرو این مکتب مؤسس و یکی از پرجنجال‌ترین و مشهورترین و پرطرفدارترین مکاتب اقتصادی و سیاسی. تردیدی نیست که این مکاتب هر کدومشون حاوی یه مقداری از حقیقت هستن و علت گرفتن اونها و علت طرفدار پیدا کردنشون همین مسئله است. حالا از برتری نژادی و اونایی که طرفدار نژاد هستن بگذاریم که من به درستی نمیفهمم چی میگن. اگر سایر منطقه ها رو یه کمی تجزیه تحلیل بکنیم، یه وجه اشتراکی بینشون میبینیم. اون وجه اشتراک اینی که اون چه مسلمه نیروی اصلی و نقطه شروع حرکت جامعه انسان بوده، نه طبیعت مرده اطرافش. یعنی انسان متفکر و مبتکر به هر انگیزهی موجود پیشرفت جامعه شد. این منطق رو طرفداران شخصیت های در تاریخ که اینن میگن، حتی برتری نژاد هم همین رو تایید میکنن. اونهایی هم که طرفدار موقعیت جغرافیایی هستن باز معتقدن موقعیت جغرافیایی به شکلی انسان رو وادار کرده که این تمدن‌ها رو به وجود بیاره. اما اون که مکتب اقتصادی رو اعتقاد داره و پایه‌گذاری کرده، اون هم همین مطلب رو میگه. یعنی اون هم میگه که ابزار تولید به وسیله انسان تکامل پیدا کرد، پس انسان باز مؤثر و نقطه شروع انسان متفکر بوده که ابزار تولید تغییر میده، بعد نظام اقتصادی تغییر میکنه، بعد جنبه های دیگر اجتماع هم به تناسب اون و به تبع اون تغییر میکنه. فقط مسئله ای که ما به اختلاف این مکاتب هست و ببینیم چیه، اون اینه که آیا انگیزه انسان در این حرکت ها چیه؟ یعنی چه چیزی بر انسان اثر میکنه و با چه هدفی شروع میکنه؟ اینجاست که اختلاف شروع میشه. یعنی مارکس عقیده داره که تنها محرک انسان منافع آنی و مادی اوست و فقط برای جلب لذت و رفاه بیشتر فکر میکنه و تلاش میکنه. تمام نیروهای دیگری رو از قبیل حقیقت‌جویی و احساس‌های دیگه عالی انسان رو او منکره. بله. حالا من اما بعد داره بله. که او عقیده داره که محرک انسان منافع خودشه، هوای نفس خودشه و هدفش تحصیل لذته. بعد اختراعات و اکتشافات به دنبال اون میان، بعد با فکر کردن ابزار تولید تغییر میده، بعد نظام اقتصادی عوض میشه، بعد تمام جهات دیگه اجتماع، جنبه های هنری، صنعتی، مذهبی، روانی، همه اینها به دنبال او کشیده میشه. من حالا عقیده مخالفش با چه شکلیشو نمیدونم، البته عقیده مخالف خیلی داره، ولی یه چیزیشی که باید تأیید کرد و اینه که اگه آقایون خاطرشو باشه، در دو سال پیش آقای بهشتی در جلسه انجمن اسلامی پزشکان در سه جلسه یه بحثی رو عنوان کردن که خیلی جنجالی و سرصدای زیادی ایجاد شد و مخالفت‌های زیادی باهاش شد، ولی خب ایشون سخت دفاع می‌کردن و جواب می‌گفتنش. ایشون در اون بحثشون به طور خلاصه اینو می‌گفتن که اسلام هم در تعالیم خودش منافع مادی و رفاه اجتماع رو پیشبینی کرده و تأمین کرده. بگذاریم از نخبگان و برجستگان و افراد فوق‌العاده استثنائی مسلمان ها و تاریخ، از قبیل انبیا و ائمه و مانند علی علیه السلام، بقیه مسلمین اینجور تربیت شده بودن و اینجور تربیت شدن و اینجور تعلیم پیدا کردن. منطقه این که حضرت علی می فرماید خدایا من تو رو نه به طمع بهشت تو و نه ترس از عذاب جهنم تو عبادت نمی کنم، بلکه تو رو عبادت می کنم برای اینکه شایسته عبادت و پرستش هستی، فقط منصر به خودش یا افراد انگشت شمار تاریخ هستن. و تمام مسلمان ها با ظهور اسلام وضع زندگی مادی و اقتصادیشون سر و سامانی پیدا کرد و اجتماعیشون، و دنباله اون آخرت رو هم با این تعلیم به اونها یاد داد. یعنی گفت اون چه کسری دارید در اینجا، یا اون که تکمیل میشه در آخرته، و آخرت هم باز همین داستانه، داستانیست بهشت، همین لذایز به نحو خیلی کامل تر و چندین برابر اون، و عذاب جهنم چندین برابر اون. البته یه دی مخالفت میکردن، گفتن نه اینجوری نیست و نه هدف اسلام اینجوری بوده و نه این منطقی است، این سطح خیلی پایین است، اینها ایشون جوابهای بی میدادن کار ندارم. یه مقداری از این مطلب مؤید همین نظریه اقتصادیونه، یعنی اونهایی هستن که میگه محرک انسان منافعشه. یه مقدارش محسوسه، یعنی انسانها خودشون هم در درون خودشون باید فکر میکنن، معمولا 90% فعالیت ها و حرکات خودشون و تصمیم گرفتن های خودشون و اراده های خودشون معلول منافعشونه. هیچ بسی داری نیست، یعنی واقعیت رو نمیشه انکار کرد، یه واقعیتی وجود داره در خارج، بوده، به وقوع پیوسته و علمه حکومت میکرد. فقط میمونه که در مقابل این احساس یه احساس های دیگری ضد این میبینی وجود داره در انسان. یعنی انسان تشکیل نشده تنها از این، از احساس های نقطه مقابل این هم به وجود اومده که از اونها هم لذت میبره و گاهی از اونها بیش از اینها لذت میبره و به همین مناسبت دنبال اونها میره. اون وقت البته عقیده مارکس اینه که او میگه که اجتماع دست جمعی به سمت حرکت میبره، و اگر شما میبینید افرادی به طور استثنایی برخلاف جریان مسیر رودخانه شنا میکنن، اینها مثل دانه های آب و قطرات یا مولکول های آبی هستند که در حاشیه ساحل یک رودخانه ظاهراً به طور موقت برای جای محدودی در جهت عکس رودخانه حرکت می‌کنند و شما تصور می‌کنید اینا تبعیت از مسیر رودخانه نمی‌کنند، در حالی که اینها به طور کلی از مسیر رودخانه تبعیت خواهند کرد، مثلا یک حرکت کوچکی جنبی ظاهراً مخالف انجام میدن باز دوباره ملحق میشن به مسیر رودخانه. یعنی مسیر رودخانه برگشت دادنی و برگشت شدنی نیست. البته جوابهایی داره که البته آقای متحری قطعا به طور کامل‌تر جواب خواهند داد که این مسئله نقطه ضعف داره، این استدلال نقطه ضعف داره. اما در یکی از جلسات انجمن اسلامی مهندسین آقای مسعودگان راجب گناه داشتن صحبت میکردن، یه توضیح خوبی راجب گناه میدادن که گناه رو شاید بگیم بهتر بگیم گناهکار کسی است که نزدیک بینه، میوپه، یعنی منافع و لذات را به طور نزدیک دنبالش میره. و هر حد پرهیزگارتر باشه دنبال منافع و لذائذ دورتری میره. یک کسی که مشروب میخوره، یک کسی که قمار میکنه، یک کسی که زنا میکنه، یک کسی که ظلم میکنه، حتی یک کسی دزدی میکنه، یک کسی است که خیلی نزدیک رو میبینه، حتی دو ساعت بعد نمیتونه ببینه، گاهی اعمالی انجام میده که به قولت خطرناک در دو ساعت بعدش. اما این کسی که عکس این از اونها خودداری میکنه، کف نفس میکنه، دنبال علم و رنج به خودش میده که چیز یاد بگیره، اینم دنبال هم منافع مادی هست، هم لذت مادی، منتها لذت دورتر و طبیعتاً پایدارتر. و شاید بهترین تعریف برای گناهکار و پرهیزگار شاید همین باشه که پرهیزگار کسی دوربینه و خیلی پرهیزگار اصلا این دنیا رو نمی‌بینه، اون دنیا رو می‌بینه. میگه اینجایی که خیلی گذراست، چند بیشتر نیستیم. هر جورم گذشته گذشته، خونه هر جور مخابش خوراک کنه، لباس هم جور. حتی احترام تو اجتماع هیچ نداشته باشه مهم نیست. چیزی که مهمه اونجاست که داری می‌بینه. اگر این دو تا منطق رو با هم دیگه جمع بکنیم که اصولاً انسان دنبال منافع و لذت هست و اینه نمیتونه منکر بشیم، از اولم بوده و همه هم جنجال و کشش و جدال و تهاجم و تدافع اینا همه رو منافع، منتها انبیا شاید اومده باشن که افراد رو اینجور تربیت کنن.
اومده آقای بهشتی و آقای خداوندگار یه مارکس
شاید اومدن به اینکه افراد رو عینک نزدیک بینه عجبه چشمشون بردارن و وقتی عینک نزدیک بینه بردارن و افراد دور بینی درست کنن، هم سعادت دنیا رو براشون تأمین کردن، هم سعادت آخرت. اما دو تا عرض کوچیک این جلسه بند، یکی مسئله تنازع بقا که آقای متحدی اشاره فرمودن که در بین حیوانات تنازع نیست، این رو تکامل که میدونی که اعتقاد داره که این تنازع اصولا بین تمام حیوانات هست و استدلال میکنن که اگر چنانچه شما یک حیوان رو حتی مثلا سوسک رو به طور عادی با آن خودش و مانع سیر و توارد مناسبش نشید، در مدت کوتاهی که چند سال هست یا اینکه انسان روش زمین زندگی کنه دیگه وجود پیدا نخواهد کرد، برای اینکه به طور تصاعدی هندسی جمعیتشون بالا میره.
حرف ندارم در اون حیوانات زندگی اجتماعی دارن، در میان در داخل خود
یعنی بین اونها نیست میفرمایید؟
نه یا
بین اونها نیست،
در داخلشون
در جنگ دارن،
مثلا در گروه های اصلا با هم در حال هستن،
میشه دارن
میونه ها نه.
بله بله. اما مسئله دوم، نکته دومی که ایشون اشاره فرمودن، ما همیشه این رو شنیدیم هم از آیات قرآن هم از روایات، که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، دنیا با کفر میماند ولی با ظلم نه. تاریخ درست عکس میشه، این تمام حکومت های ظالم همیشه بودن روی کار و تمدن‌های درخشانی به معنای امروزی که میگن تمدن فرقون نادر رو میگن درخشان امپراتوری میگن فلان میگن درخشان، اونا به وجود آوردن و تمام اونهایی که با عهد زندگی کردن فوق العاده مدتشون کوتاه بوده و خیلی کم بودن تعدادشون و اغلب زندگی چنون ناپایدار داشتن که محکوم به فنا بودن. به قول یکی از دوستان میگفت که حضرت علی موقعی که حکومت میکرد سه نفر تصمیم گرفتن که سه نفر رو بکشن، از این سه نفر یکیشون که قاتل امیرالمومنین علی علیه السلام بود موفق شد و اون دوتا که قاتل دوتا جرار جبار فاسد بودن اونا موفق نشدن. به نظر اینجوری میرسه که این دوراهی تاریخ، اگه اون دوتا موفق میشدن و این یکی موفق نمیشد قاعدتا باید زندگی امروز ما غیر از این باشه. اما میگفتن نه اینجوری نیست، اتفاقا اون زندگی از علی به اون شکل محکوم به فناست، برای اینکه اون وقتی که به سوء قصد شد، سوء قصد کننده و قومی خیشاش و دوستانش و هر کس به شکلی با او ارتباط داشت گرفتن کشتن، برای تو مرد کسی دیگه تصور این که یه دستگاه حکومتی کسی سوء قصد بکنه اصلا نمیاد و ترس و رو بینا حکومت کرد، در حالی که حتی اگه میموندم ای بس اون ممکن بود ببخشه و دیگری دوباره جریم شد آدم هم خیلی باشه دونه میشه پیده میشه. بنابراین حکومت های معمولا قوی بودن و مقتدر بودن و نیرومند بودن و روی کار مونده بودن و موندن و دوام کردن که بیشتر ظلم میکردن در مقابل گناه های کوچک، مجازات ها و عذاب های فوق العاده زیادی که غیر متناسب بوده و عدالت اصلا رعایت نمیکرد.
اینجا شما به معنای
حکومت گرفتی، گفتید که یه حکومتی که خودش عادل هست باقی میمونه حکومتش، و حکومتی که ظالم هست باقی میمونه حکومت او. غیر مسئله ما در جامعه امیرالمومنین، مردم امیرالمومنین ظالمتر بودن از مردم معاویه به اقرار خود امیرالمومنین. اما والله لا یسلم فلتن ها ولا القوم علیکم باجتماعهم علی باطل ما تفرقکم حربکم. اگه حساب بکنیم مردم مجموعا مردم شام بدتر از مردم کوفه نبودن. اون وقت مردم کوفه مردمی بودن که شایستگی اون حکومتی رو که باید داشته باشن نداشتن دیگه، این خود به خود اون حکومت از بین میره، توجه کردید؟ و مردم شام شایستگی اون حکومتی رو که داشتن که برای اون هم بد نبود. معاویه برای مردم خودش این قدر مردم چیزی نبود، یعنی ظالم نبود، چون معاویه در مقابل حضرت امیر دارید میگیرید در مقابلش واضح بلا معاویه شما از نظر حکومتش در میان مردم خودش که حکومت های خیلی برای دنیا نبوده. توجه
دیگه
دارم، این دو تا با هم دیگه اشتباه نشه.
ملک
میگیم نه مقصود نه او اگر اخو ما این تعبیر حالا من مقصود اینه، یعنی مردمی مقصود روابط عادلانه که میان خود افراد مردم باشه. هیچ ما نمیتونه ثابت کنیم که روابط میان مردم کوفه عادلانه تر بوده از روابط میان مردم شام. اتفاقا مردم شام میگن مردم خیلی ساده و بسیطی بودن و ساده دل، و معاویه هم از اینش رو استفاده میکرد، از همون ساده دلیشون، از صفاشون، از اینجور چیزا. برعکس مردم ولی جز وصیت های معاویه هست که مردم شام را به جای دیگر نبره که اخلاقشون فاسد میشه، تغییر اخلاق و نزل معاشرت کنن با جای دیگر. چون این مردمی بودن که یک ملال میگه سوریه یا عرامش با سوریه یا با عراقه یا عالمی چه با در نظر بگیریم، الان هم سوریه یا عراقی خیلی بهتر هستن. حالا حکومت جز واقعا همینجوره، توجه کردید؟ واقعا یک حکومت که با ناجور باشه با مردم خودش نسازه، یعنی هیچ توافق و هماهنگی به هیچ شکل میان این مردم و اون نباشه، خب به اون دل حکومت انتره باقی باشه. اصلا این خارج از بحث ما. شما باید دو تا جامعه رو دید مثال بزنید، دو تا جامعه رو مثال بزنه که در مجموع این جامعه مردمش مردمانی هستن صالح خوب، روابطشون همه عادلانه، و یه جامعه دیگه که به جان هم دیگر افتادن، تجاوز میکنن، به حقوق هم دیگر رو پامال میکنن، نه ازاره اینا باقی من اون از دین میرن. اگه همچین مثالی شما پیدا کردید و ما قبول میکنید، شما مثال حکومت رو میارید، یه از بحث ما به اجابتان خارج.
یه مفرد فرمودن اون بود که رجوع گناه که آدم اصولا انسان وقتی که حال بد میکنه و گناهی رو میکنه احساس ناراحتی و تأثیر وجدان در بهشت هست و بعد ای کار خوبی بکنه، کاری بکنه که در جهت خدمت به غیر و به دیگران هست یا فداکاری گذشت احساس راحتی خیال بکنه. این هست یه بحثیست که آدم این مطلبی در آخر بحثتون فرمودید راجع به این که قرآن میرسونه که یک عامل الهی هست در جهت مخالف با اون چیزی که با کفر مبارزه میکنه و در جهت تقوا موافقت میکنه. این فرمودید که فلاسفه نمیتونن تا حالا نتونستن منبعشو پیدا کنن، ولی تقریبا یه چیز قابل احساسیست که همیشه ما میتونیم حس بکنیم و حتی در بحث قضا و قدر هم این ارتباط پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید که ما شما در اون کتاب اصل الهی هم یه بحثی در این زمینه فرمودید که خیلی مسائل هست که به صورت قانون در خلقت و در بحث خلقت نهاده شده. حالا اگر ما هماهنگی با این قوانین که همون مقدرات پیدا بکنیم، خب در جهت عقل و هماهنگی با زندگی کرد. فرض بفرمایید یکی از مسائل تقوا کم خوردنه. حالا که اون درس مال پزشکان هم هست، اون هست که اگر ما به اندازه کافی غذا بخوریم که اصلا هیچ وقت به اندازه کافی به اندازه نمیخوریم، یعنی یک غذای معمولی که الان ایرانی ها میخورن، شاید بتونه که این سه نفر رو از نظر کالری و میزان لازم تأمین بکنه و ما داریم یک تجاوزی میکنیم و این تجاوز خودش به ما نتیجه سوءش رو آشکار میکنه، هم از نظر شخص خودمون هم از نظر آنچه که در دنیا میگذره. یعنی خودمون مریض میشیم، کلسترولمون بالا میره، نمیدونم کبد مریض میشه و عوارض نارساش رو میبینیم و در دنیا میره درد کنیم یه از بمیرن و غذای کافی بهشون نمیرسه. همینطور اگر عوامل مختلف رو در نظر گیریم در گناهان، در اون چی که با تقوا مغایرت داره، عوارضی از این ترتیب میبینیم که قوانینی در بستر خلقت و جهان خوابیده که درست برخلاف اون چیزی که اسلام به عنوان تقوا میدونه، یعنی مطابق تقوا حرکت میکنه و برخلافش عارضه به وجود میاره. در جهت مقدرات هم اون چیزی که الان ما مردم در بین اون طور غلط شایعه، خب تقدیر شده و سنت گذاشته شده که آتا اگر با سرعت 120 کیلومتر در یه جاده شلوغ حرکت بکنی، این یه قانونه که یا خود تو از بین میبری یا اون کسی که از طرف مقابلت میاد اون عارضه متوجه اون ممکنه بشه. ولی این وقتی که برخلاف این قانون و برخلاف این تقدیری که میگیم حرکت میکنه و از بین میره یا طرف رو از بین میبره، بعد میگن که بله دیگه این حالا جبرش این بود که اینطور از بین بره یا قضا تقدیرش بود. و حال این که اینا فکر میکنم یه هماهنگی 100% داشته باشه با اون چی که در دنیا گذاشت. البته همینطور که برمودید خیلی کتاب برای ما مشروط نیست و اون این که وقتی که این عوارض مخالف با تقوا زیاد چه خودش با یه قوانین موجبه بلاهای دیگری هم هست که ما الان یه مقدارش رو حس میکنیم نتیجه یه عمل هست ولی یه مقدارش هنوز باید زیرا باشن.
و جملات به صورت انتقادی آورده و تو بحث گذاشته خوندن. یه مطلب اساسی که اینجا بحث نشد روش به طور کامل اینه که مارکسیست ها معتقدن بشر اولیه روزی که راه افتاد اول دنبال چه چیز رفت؟ چه چیز محرکش بود؟ کسان دنبالش بود؟ اونا میگن شکمش گرسنه شد یا سردش شد یا گرمش شد یا خوابش گرفت. از این چند حالت احتیاج ابتدایی بدن دیگه شروع کرد. در وقتی گرسنه نشد طبیعتا چه کار میکنه؟ خود ما، بچه ما و دیگرانی که میبینیم چه کار میکنه؟ میره دنبال غذا. پس لذا اولین محرکش یه محرک اقتصادی، یعنی یک محرک طبیعی بدنیه که دنبالش رفته، نه محرک خدایی. روز اولی که گرسنه نشد تو جنگل نه دنبال خدایی خدایی نون بده و نه از خدا پرستی بکنه یا شیطان پرستی بکنه یا از موزیک لذت ببره یا از نقاشی لذت ببره یا لذت دیگه ای که ما اینجا اصلا بحث میکنیم از شهرت و چیزهای دیگه و چیزهای دیگه. اینا میگن پس محرک تاریخ در اینجا در اولین قدمی که تاریخ شروع به تولد میکنه اجازه طبیعیه. حالا به این قسمت من دوستان جا رو بخواب اگه مثلا نظریه دیگه ای هست در این قسمت اول بحث بدن توضیح بدن تا بعد در قدم دومش بتونیم توافق داشته باشیم.
نه مختصر نه این دوباره که با آقای دکتر پیمان که از همین بحثشون با همین مقدمه بود که جمعوادی فرمودن اونها به این مقدار قانه نیستن به طور قد که معنی محرک تاریخ نقطه شروع کجا بوده خواهی اونجا باشه پس مولوی هم مارسیس در اول یا آدمی اول اسیر نام بگم این مقدار همه گفتن یه حرف خیلی مهم نید. این مسئله خیلی بسیطه و الان هم این که توی کلمات چیز هستن خودش شما از این کتابایی که
کتابای اصلی هم هست بردارید بیارید، که الان هم این ساختمان اجتماع شما اگر در نظر بگیرید اساس باز میگه که همون بنیادهای اقتصادی و بنیادهای دیگه همه شعاهای او هستن، عکسهای او هستن، انعکاسهای او هستن، اونها رو جوری میسازه که این بخواهد اصلا اصالت رو از هر چیزی دیگه الانش هم نفی میکنه. بعد سر این روز اول از کجا شروع شده حالا مسئله مهم نیست خیلی، حالا گیرم کسی با بشر روز اول چون خیلی پست و منحط بوده و نزدیک بوده غریب الوفا بوده به حیوان، خب از یک محرک حیوانی شروع شده، حالا بشر امروز تکامل یافته چطور؟ اون جامعه امروز میخواد توجیه بکنه یا نه؟ جامعه امروز میخواد توجیه بکنه. ما اگر بشر غریب الوفا با حیوان را اونجور ما توجیه بکنیم در افتراق تازه همون هم خیلی عرض کاملی نیست، یعنی صد درصد میشود گفت همین جور هست. عرض کنم که بشر تکامل یافته چی بگیم؟ بشر تکامل یافته در وجودش خب دیگر همیده شاخه های دیگری هم رشد کرده و این شاخه ها همه اصالت داره و بس هست که این شاخه ها خیلی اثرش بیشتر باشه. مثلا هست که همین ناسیونالیزم مثلا احساسات ملی در بشر ابتدایی اصلا چنین چیزی وجود نداشته، ولی خب در بشرهای دوره بعد این وجود داشته، خیلی هم قوی بوده، خیلی هم نیرومند بوده و الان سهم خیلی عظیمی در ساختمان اجتماع ها داره. ما چطور میتونیم با هر روز اول این روز را یه چیزی که قطعا اون روز وجود نداشته و دین مذهب ما پر نداره یا احساسات علم را، احساسات علمی و علم دوستی و این حرف ها را خب در بشر اولیه نبوده ولی بشرهای بعد بوده، احساسات اخلاقی در بشر اولیه نبوده یا ضعیف بوده در بشرهای دوره بعد بوده، او کوشش داره که همه اینها را حتما حتما تابع بگیره.